صلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، لا سيما بقية الله المنتظر، روحي له الفداء ولعنة الله على أعداء مجمعين إلى يوم الدين. كلام در مسألة جبر اختيار رسيد بمشكلة تسلسل إرادة و جوابهایی که از مشکل اراده داده ان. جواب محقق نائمی به رضوان الله تعالی علیه رو نقل کردیم که در واقع مرکب از پنج مقدمه بود. مقدمات کلام ایشان بعضن قابل قبوله ولی بعضی قابل نقد، و از همه مهمتر مقدمی که قابل خدشه هست این بود که ایشون قانون اشیاء ما لم یجب لم یوجد رو زیر سوال برده بود و گفتیم این قابل قبول نیست. چرا؟ به علت این که نقض قاعده از شیء ما لم یجب مساوی است با نقض قانون علیت. حالا بقیه مقدمات ایشون رو فعلا صرف نظر میکنیم، ولی خب همین اندازه که یکی از مقدمات پنجگانه کشیده بشود و متزلزل بشود کافی است که دلیل ایشون هم زیر سوال بره و دارای تزلزل باشد. بله، چرا صحیح اندارن. و اما راه دیگری مرحوم محقق عراقی، مرحوم ضیاءالدین عراقی در بدایع الافکار پیشنهاد کردن طبق تقریرات ایشان. کلام ایشان هم مقدمه ای دارد. حاصل مقدمه این است که ایشان عوارض رو به سه دسته تقسیم می کند، عوارض شیء علی ثلاثه اقسام. از کردم فعلا همون اشکال باشه تو می رسیم باز می رسیم در بحث ما آینده. و اما مقدمه کلام المحقق العراقی البته فی حل مسئلت الام بین الامرینه، اینا کلماتشون غالباً در مسئله ام بین الامرینه، ولی ما از اونجا برای بحث اراده و حل مشکل اراده داریم استفاده میکنیم، چون جوابی که اونجا میدن همون جوابیست که باید در بحث مشکل اراده داد، تسلسل اراده با جواب داد. مقدمه کلام ایشون خلاصش این بود که می فرماید عوارض علی ثلاثه اقسام. قسمی از عوارض آنهایی است که نه لازم ذات است وجود است نه لازم ماهیت، ما یعرض علی الشیء ولکن لیس بلازم وجوده ولا ماهیته. مثل چی؟ مثل بیاضی که عارض به انسان میشه، علمی که انسان دارا میشه، یا شتابت و امثال ذلك. این عوارض نه لازم وجود انسان نه لازم ماهیتش، یعنی ممکن است انسان موجود بشه خالی از بیاض باشه یا خالی از سواد باشه، اصوات نباشه، ابیض باشه، ابیض نباشه، اصوات باشه، عالم باشه، بی سواد باشه، خواندن و نوشتن بلد باشه، نباشه. اینا یعرض الانسان ولیکن لیس من لوازم وجوده او من لوازم ماهیاته. یه قسم قسم دوم از عوارض آن است که از عوارض ماهیت شیعت مانند زوجیت اربعه. این زوجیت از لوازم ماهیت اربعه. ماهیت اربعه همه جا واضحیت هم دار همه جا بلا ینفکر ماهیته عن الزوجیه. اینو میگن لازم ماهیت. قسم سوم از عوارض چی نیست که لازم وجود است، مانند حرارت نار. حرارت لازمه ماهیتش نیست و لذا در وجود ذهنی ماهیت نار هست اما حرارت نیست. وجود ذهنی خارجی همه جا لازمه ماهیت، لازمه وجوده اینه. اما حرارت لازمه وجود خارجی ناره. وجود ذهنی یا ماهیت که در هر دو وجود هست لازمش حرارت نیست، من لوازم وجوده خارجی. بنابراین این سه قسم رو ما در لوازم دار. خب در اونجایی که چیزی لازمه وجود خارجی یا لازمه ماهیت باشه، قسم این اخیره، در اینجاها جعل ملزوم کافی از جعل لازم است. جعل ملزوم، جعل یعنی ایجاد نار ملازمه با ایجاد حرارت، ایجاد زوجیت ملازمه با ایجاد اربعه دیگه. لا یحتاج الى جعل مستقل، لوازمی است که لا یحتاج الى جعل مستقل. جعل ملزوم کافیه. پس در لوازم وجود یا لوازم ماهیت که قسم دوم و سوم بحث ما هست، همه اندازه که ملزوم رو جعل کنند و ایجاد کنند، لازم هم موجود می شود و احتیاج به جعل جداگانه دیگر نداره. اما قسم اول چی؟ یحتاج الى جعل مستقل. قسم اول لازمه وجود نبود، لازمه ماهیت نبود، جعل مستقل لازم دارد. یعنی انسان ایجاد کنن علم احتیاج به یه جعل دیگری داره، کتابت احتیاج به یه جعل دیگری داره، سواد و بیان رنگ رو احتیاج به جعل ایجاد دیگری داره نداره؟ فقط دیگه. پس آمدیم لوازم شعر رو به سر تقسیم کردیم و بعد نتیجه گرفتیم قسم دوم و سوم نیاز به جعل مستقل ندارد و قسم اول نیاز به جعل مستقل دارد. درست؟ تا به اینجای بخش کلامشون روشن شد. بعد از این بخش نتیجه گیری میکنه که صفت اختیار برای انسان کدام میشه، از قبیل کدام یک از این سه قسم. صفت اختیار، آیا احتیاج به جعل مستقل دارد یا نه؟ صفت اختیار جزء قسم سوم است، از لوازم وجود انسان است. وقتی انسان موجود شد از لوازم وجودش این است، صفت اختیار هم داره. پس خالق الانسان خالق الاختیار همراهش. نه این است خلق الانسان اولا ثم خلق مختارا ثانیا، اولی جعلی داشت دومی جعل دیگر، این چنین نیست. لازمه وجود انسانه، انسان البته انسانی که به حد بلوغ برسه، انسانی که به حد بلوغ برسه، انسان نمیان دوباره یه صفت اختیاری درش ایجاد کنن، معدم یه صفت اختیار درش ایجاد کنن، نه چنان نیست که نداشت. لازمه وجودش منطقه وجودش بارنمور کنه. این هم است که میوه درخت، درخت وقتی کوچکی میوه که نمیده، نمانش این از وقتی بزرگ شد یه میوه از خارج بهش میدن. میوه خاصیت ذات درخته، منطقه در مراحل تکاملش، در مراحل بلوغش. انسان هم صفت اختیار لازمه وجودشه، اما در مراحل بلوغ انسان، کمال انسان، بچه غیر ممیز ما بر نمی کنیم. کما اینکه درخت میوه هم وقتی کوچک است میوه نداره، اما میوه لازمه یه وجود آنه هست. بله؟ علم احتیاج معلم داره، احتیاج به نفس داره، اما انسان در صفت اختیار احتیاج به فاعل دیگر و معطی دیگر نداره که از بیرون بیان صفت اختیار رو به او بدن. مثل تعلیم و تربیت، انسان وقتی بزرگ شد وقتی زهد بلوغ و همده کمال، کمال عقل، حال بلوغ، قبل از بلوغ، بعد از بلوغ، احساس می کند دارای این صفت است. این که گویی این کنم یا آن کنم، خودش رو مختار می بیند، یا نفس رو مختارند. لازمه وجود انسانه، لازمه وجود انسانه، منتها وجود انسانی که رسیده به حد بلوغ نداریم، مگر انسان سالم نباشه، انسان بیمار باشه. ما وقتمون در انسان طبیعیه، انسان سالم، انسان ناقش نمیگیم، انسان کامل، معصفت کمال، اختیار جز ذاتشه دیگه. خلاص اختیار از بیرون نباید بدن، چرا خودتو معطل دارید میکنید؟ اختیار مثل کتابت نیست که انسان یادو شدن، اختیار چیزی نیست که از بیرون به انسان بدن. با چرا معطل میکنید خودتونو؟ میخوایم ببینم آیا مثل تکلم که انسان رو یادش بدن، اختیار رو باید از بیرون یادش بدن، یا وقتی بزرگ شد یالا نفس و مختارم من دیگه لازمه ذات هست. خب این آن دیگه معطل نکنی، اینجا جای معطل کردن نیست، جای معطل بعدش گرست. خب پس آمدیم صفات انسان رو تقسیم به برخشید لوازم رو تقسیم به سه قسم کردیم، بعد رفتیم سراغ صفت اختیار و دیدیم صفت اختیار از لوازم وجوده و نیاز به جعل مستقل ندارد. بعد ایشون میره به مرحله خالص کلامش، در واقع کلامشون رو به سه مرحله آوردیم. مرحله اول تقسیم عوارض، مرحله دوم تشخیص این که صفت اختیار از کدام یک از اقسام ثلاثه است. این اینجاز لوازم وجوده، میرسیم این مرحله سوم که مرحله نتیجه گیریه. ایشون میفرمان هر فعلی که صادر از انسان هست دارای یه سلسله مبادیه، مانند علم، علم تصوره، تصدیق به فایده، شعری که از انسان صادر میشه یه سلسله مبادی داره، تصورشه، علم به فایدهش، شوقش، قدرت هم و هم نهایت اختیار، اون چیزی که در آخر کار است، اون اختیار نیست که انسان داره و ارادهی که او حرکت به سوی عمل میده. بنابراین این مبادی در وجود انسان هست. خب ما توجه به این مبادی از جمله مبدع علم، تصور، تصدیق، قدرت تا میرسه به شوق، میرسن به اون اختیار و ارادهی که محرک نحو العمل میشه. ما به توجه به این مبادی هر فعلی دارای دو نسبت هست. دقت کنید نتیجه بست. هر فعلی دارای دو نسبت هست. نسبتون الالله هو نسبتون الالانسان نفسه. اما نسبت الالله دارد چرا؟ برای اینکه خداوند متعال مبادی در او آفریده از قرید علم و قدرت و امثال ذالک. به این مبادی اراده نیست، و حتی صفت اختیاری هم که انسان دارد، انسان مقرورون فی کونه مختارن، انسان مقرور است در این صفت اختیار، یعنی جبران مختار، اختیار خودش و خودش نمیده، اختیار به طور غیر اختیاری بهش داده شد، او اعمالش میکنه. انسان اعمال اختیار میکنه، این ور یا اون ور، فعل یا ترک انتخاب میکنه. پس دل فعله نسبتان، نسبتان الالله به اعتبار اون مبادی که خدا در این انسان آفریده است، به این مبادی مؤثر است در وجود فعل. و نسبتان الال انسان به اعتبار اعمال اختیار، که این اختیار اعمال می کند، طرف فعل را می گیرد یا طرف ترک را می گیرد، و یکی از دو طرف را انتخاب می کند. از الفعل یسند الیه به سبب اعمال اختیار، و یسند الالله به اعتبار اون مبادی که خدا در وجود انسان آفریده، من القدرت و العلم و کذا و کذا. فاذن یتم مسئله الامر بین الامرین، مسئله امر بین الامرین درست میشه که این فعل منصوب الالله هست، منصوب الینا هم هست به اعتبار اعمال اختیاری که ما میکنیم. بله، اراده خدا تعلق گرفته، اراده ما تعلق، حالا اون وقت دو اراده و یه اراده بعدن که در طول هم هستن اینجا فعلا مطرحش نکن. نتیجه کلام ایشون بعد از این پیمودن مراحل سگانه این است که ما توانستیم مسئله امر بین الامرین را و نسبت فعل الالله و نسبت فعل الینا رو درست کنیم و اون مشکل اراده به این صورت حل بشیم. ولیکن دو نکته در کلام ایشان هست، خوب دقت کنید. نکته اول این است که این مرحله اول کلام شما نیازی بهش نیست. اصرار دارید که لوازم و سه اسم است و بعد هم میگید صفت اختیار از قبیل قسم سومه. وقتی خدا من انسان آفرید، جعل انسان و آفرینش انسان مساویست با آفرینش اختیار، چه نیازی بهش؟ میخواهید صفت اختیار از قبیل قسم اول بگیرید؟ نه لازم وجود نه ماهیت. یا قسم دوم بگیری ماهیت، یا قسم سوم بگیری لازم وجود. علا کلان صفت اختیار رو خدا مقهورن دونم دون، حالا به جعل واحد باشی یا به جعل این، چه اثری در حل مشکل داری؟ صفت اختیار، تکرار میکنم، صفت اختیار به جعل جداگانه از جعل انسان باشد یا به جعل واحدی باشد با جعل انسان یکی، چه دفاعتی داره؟ هر دوش این صفت رو من خودم به خودم ندادم، خداوند این صفت رو من داد، خواه به جعل واحد باشی یا به جعل این باشی. که اصلا ان الله جعلنی مختارم، خلقنی مختارم، خواه به جعل مستقلی باشد یا به جعل ذات انسان و خلقت انسان، چه وقت میکنی؟ کجای مشکل وقت ما با این مسئله حل میشه؟ چه نیازی به این مقدمه و تقسیمات و سگانه داریم؟ مشکل حل نمیکنه، تسلسل حل نمیکنه. حالا خواهیم دیدی هیچ اثری در حل مشکل تسلسل نداریم. من مختارم بدون اختیار خودم، یعنی این صفت مختار رو خدا به من داد، همونطور که خود ایشون در تعبیرات میگه فل انسان مقهورن فیان یکون مختارا، تعبیرشون فل انسان مقهورن ان یکون مختارا، تقریبا من یه همچه تعبیر دارم، انسان مقهور هست در اینکه مختار باشه. بله، حالا این مقهور هست که انسان مختار باشه چه دفاعت میکنه؟ این رو خداوند به جعل مستقل در من آفریده باشد یا به جعل ذات انسان؟ حالا کلا همین من مقهورم در مختار بودم، من چه دست بودم؟ فعلا هازا من لزومی بر این مقدم چینی بخش اول کلامشون میبینیم و تأثیری برای این مقدمه در حل مشکل مشاهده نمی کنید. نتیجه علمی در این بحث نه، در بحث دیگه بله، شما همه مباحث دنیا رو جمع کنید اینجا، چون نتیجه علمی داره. چه ارتباطی به حل مشکل جبر و تعویض داره؟ هیچ. و اما نکته دوم که اون عقده بحثه، شما میخواهید مسئله امرین الامرین رو به حسب صورت حل کنید. یه مسئله بگید ما آمدیم دو نسبت درست کردیم، نسبت الفعل الى الانسان و نسبت الفعل الى الله، بنابراین مشکل امرین الامرین حل کردیم، ولی مشکل اراده چه شد؟ مسئله تسلسل چه شد؟ ما سوال میکنیم از شما، آیا وجود انسان مختار متصاب نسبت به فعل و ترک هست یا نیست؟ اون صفت اختیار من انسان مختار با این صفت اختیار آیا متصاب نسبت به فعل و ترک هستم یا نه؟ کی سلام میشه فعل ایجاد میشه ترک ایجاد نمیشه؟ کی سبب میشه ترک ایجاد میشه فعل ایجاد نمیشه؟ اختیار متصاب نسبت، یا باید در دلیل کلام محقق ناینی و بگیرا قاعده الوجوب بعد الشیء ما لم یجب لم یوجب، قاعده وجوب در افعال اختیار انسان نیست. حرف ایشون رو بگیر
به همین که اختیار هست و
مستوی
ترخین
هست، همین مستوی ترخین چه این ولی یافته اون ولی نمیافته، باید علت، باید علت الزامی، ببینید باید علت تامه برای وجود یا علت تامه برای عدم پیدا بشه. من علت تامه وجود عدم حد دارم نمیشه، نقیقه این که نمیشه وجود بشه در ذات من علت تامه وجودم و هم علت تامه عدم هم،
نه اون اختیار علت هست،
اختیار هم مال من، اختیارم با فعل و ترک مساویه،
ولی اختیار قهری هست،
قهریه ولی نسبتش با فعل و ترک یکسان،
اختیار
وقتی که الکسان شد ما نمیتوانیم در اینجا یه علت تامه برای وجود پیدا کنیم. همین چرا؟ همین علت تامه عدمه. اگر منم علت تامه وجود، خب منم علت تامه عدم. چرا عدم حاصل نشد؟ چرا وجود حاصل شد؟ منم صفت اختیار من است. من کم علت وجودم هم علت عدمم. صفت اختیارم کم میتواند این کنم یا آن کنم باشه. پس چرا وجود حاصل شد و عدم حاصل نشد؟ علت تامه برای کدامش حاصل شد؟ برای وجود؟ منم علت تامه؟ خب من که متصاویه نسبت به طرف اینم باید هر دو علت تامه داشته باشیم که نمیشه. علت ناقصه کافیست و در جز کلام محقق ناینی که قاعده وجود در افعال اختیاری انسان نیست. بالاخره شما باید برخانید به یه جایی که یکی از دو طرف علت تامش حاصل شده، طرف دوم نشده. من که نسبت به حضر احسانم، صفت اختیارم نسبت به حضر احسانم، پس چطور شد علت تامه یا وجود آمد علت تامه یا عدم نیامد؟ لابد از بیرون یه عاملیت برگذاشت، یا شقاوت سعادت ذاتی از درون، یا از برون محیط اثر گذاشت، یا از درون سعادت و شقاوت سادی ذاتی. و من غلطیدم این ور یا اون ور؟ جواب منو بدید، آیا علت تامه خیلی میخواد یا نه؟ این وجودی که حاصل شد علت تامه چی بود؟ اختیار با عدم و وجود یکسان بود. چرا وجود حاصل شد؟ چرا عدم علت تامه شد؟
چرا همینه
معنی شد که یک طرف میتون بگه خب اون طرف چرا نگرفت؟ چرا این طرف انتخاب کرد؟ پس بگید علت پس بگید معنی اختیار این استقاضی از شی مادم یه جبلم یوجد منفرد شده و هم خود علا کل حاله ایشان در کلامش پیاده نکرده دقیقا مطلبی را. حالا شاید اون جوابی که ما بعد میدیم با استفاده از این کلمات باشه، ولی فعلا این کلمات به ظاهر مشکل را حل نکرده. ایشون مسئله اختیار را هم بیش از این تکیه نکرده. ایشون میگه بالفعل نسبت هم نسبتون الالله و نسبتون الینا. من در نسبت الینا بحث دارم. این نسبت الینا آیا از طریق اراده هست یا نی؟ اراده خودش اراده دیگری میخواد یا نه؟ همون بحثی ها دیگه. ایشان این مسئله رو در اینجا مسئلهی بیشتری نکرده، قناعت کرده للفعل نسبتان، ولی للفعل نسبتان مشکل حل نمی کنه. مشکل اراده رو شما چیکارش میکنی؟ به لحظه اراده منتهی به ارادت الله میشه یا اراده نه؟ یا باید تسلسلی قائل بشوید یا باید قائل به جبر بشوید. خب در اینجا اجازه بدید حالا یه خود حوصله کنید این بحث رو. ما در اینجا اجازه تکرار نکنید مباحث این رو لس نمیشه. و اما ما در اینجا یه مبانی دیگر هم هست، اون مبانی رو نمیخوایم دیگه حالا خیلی طولانیش بکنیم. بریم سراغ المختار فی حل مشکلت الاراده، که اون مشکل اصلیه بحث جبر اختیار. ما برای این که بیان مختار کنیم قبل از استدلال عقلی میریم سراغ وجدان. برهان وجدان که یکی از براهین عمده قائلین به اختیار است، در اینجا یه اشاره بهش میکنیم مقدمتن، بعدن هم زش خواهیم کرد، ولی فعلا مقدمتن میریم مراجعه به وجدان میکنیم به عنوان یه مقدمه برای دلیل عقلیمون. ازا را دعوه الى وجدان اینا ما میبینیم انسان مختار، ما میبینیم انسان مجبور. و این وجدانی که ما میگیم دو وجدانه، یه وجدان فرده، یه وجدان جامعه. وجدان فردی قضاوت میکنه به این که بین حرکت ید معمولی با حرکت ید مرتعش فرق. یا ما میبینیم بین ضربان قلبمون که در اختیارمون نیست با تکلممون ما میبینیم فرق. وقتی به وجدان فردیمون مراجعه کنیم نه الفرق، الفرق الجوهری بین حرکت ید المختار و حرکت ید مبتعش. یه استقام چایی دست دادن هرچی هم اصرار داره این که بتوانی این چایی رو بیاره بینید دائما دستش میلرزد و نمیتونی تا مقابله دهانش بیاره و انسان تا سالمه قدر این سلامت رو نمیدانی. یه رگهای کوچکی هست در قلب مغز انسان، اینا پاره که میشه این حالت ارتعاش پیدا میشه. خیلی ساده است مبتلا شدن به یه چنین چیزی. و چقدر میخواد انسان مغرور و بیخبر باشه با حرکت ید مرتعش فرق. یا ما میبینیم بین ضربان قلبمون که در اختیارمون نیست با تکلممون ما میبینیم فرق. وقتی به وجدان فردیمون مراجعه کنیم نه الفرق، الفرق الجوهری بین حرکت ید المختار و حرکت ید مبتعش. یه استقام چایی دست دادن هرچی هم اصرار داره این که بتوانی این چایی رو بیارد بینید دائما دستش میلرزد و نمیتونی تا مقابله دهانش بیاره. انسان تا سالمه قدر این سلامت رو نمیدانی. یه رگهای کوچکی هست در قلب مغز انسان، اینا پاره که میشه این حالت ارتعاش پیدا میشه. خیلی ساده است مبتلا شدن به یه چنین چیزی. و چقدر میخواد انسان مغرور و بیخبر باشه که واقعا سلامتش رو از خودش بدانه و قدر این سلامت ننه. و نرابل وجیان فرقا واضحا بین حرکت ید المختار و بین حرکت ید المبتعش و بین ضربان القلب و تکلم و المشی الاختیرم. خب بلشتان اینم با این حرکت قلبم فرق داره، این آخیار و نیز درمان داره تون میشه کن میشه حرکت معده من، گردش خون من در عروق من و تب در حال گردشه هیچ در اختیار من نیست. اما از این طرف نگاه میکنم میبینم نه، تکلم من و آخرتر من بلشتان میبینم. شما میگید همش مثل همه، جبریه میگن همش مثل همه، هر دو مثل همه. وجدان من قضاوت به غیره این میکنه. این همان دلیلی است که مرحوم خواجه طوسی با یک کلام کوتاه در تجوید العقاید بهش اشاره کرده. یادتون هست عبارتش چیه؟ هیچ کس یادش نیست. الحمدلله رب العالمین. ایشون میگه از ضرورت و قاضیتون به استناد افعال نایلینا، از ضرورت و هم وجدان و ضرورت وجدانه، از ضرورت و قاضیتون به استناد افعال نایلینا. یکی از دلائل مهم اختیاریینه در یه جمله کوتاه. این ضرورت هم ضرورت وجدانه دیگه، ضرورت دیگری که نیست. حالا خبر میشه میشه الان میرسیم. و اما وجدان عمومی اینا دیگه اضافه ما کردیم. نداره حالا میرسیم این واقعیت اینی داره یا نه. من هنوز که وجدان عمومیش حرف ندادم. ما وجدان عمومی رو اینجا اضافه به وجدان فردی کردیم. خوب دقت کنید، قفلته. یعنی واقعا شما میگید به اینا شرق نیست، ما باقلیم، ما بیخبریم. آیا وجدان شما میپذیره؟ بله میپذیره. بسیار خوب، حالا من سوال میکنم از شما، اگر کسی بیاید از راه برسد خدای نکرده یک سیلی به گوش شما بنوازد، بله شما میگه آقا تو خب مجبور دیگه یه عوامل خفیهی که من نمیفهمم دخالت داشته با در امان خدا، یا نه همون جبری هم وقتی یه سیلی بهش بزنن یا چرا میرنیم همون میره شکات ها. یعنی جبران میگه چرا و در تشخیص میده نباید بگه چرا، اینه یعنی تشخیص میده بی خود میگه چرا ولی مجبور میگه چرا، میره شکایتش میکنه دادگاه. بابا اگر این مجبوره چه شکایتی، چه شکایتی؟ نیروز تگرگ آمده یا بزرگتر میامد میزد سر کمده کسی رو میشکست میرفتن دادگاه شکایت کنن؟ نه، میگفتن اینا عواملی هستن اختیاریه نیستن. خب آدم عواملی بودن جا شکایت می رفتن خارج شدن از دست. دقت کنیم بحث ما این است که یه وجدان عمومی هست در تمام دنیا، تمام دنیا دادگاه داره، همه جا زندان داره، همه جا مجازات داره، همه جا بازپرسی داره، همه جا تشویق، همه جا توبیخ. مادیین دنیا اینا رو داره، الهیین داره، جبریان دارن، اختیاریان دارن. ما میگیم اگر ما قاعده جبر باشیم همه اینها بی خود بیهوده ظلمه. وقتی کسی مجبوره چه بازپرسی، چه دادگاهی، چه مجازات؟ ایشون میگن در خونه ها مجبوریم این کارا بکنیم، یعنی میفهمیم بده میکنیم من در اختیار داده، یا میگیم عادلانه است مجازات مجرم رو ما عادلانه میتونیم. مگر یه مجرم بیماری باشه، سالم باشه، مجازات مجرم رو عادلانه میدانیم. تشویق افراد وظیفه شناس رو این حکیمانه میدانیم، توبیخ افراد متخلف رو حکیمانه میدانیم، ظالمانه نمیدانیم. نمیگم این یه ظلم عمومیه که دنیا گرفتار شده است، مردم دنیا بی خود مجرمان رو مجازات میکنن، بی خود توبیخ میکنن، بی خود مطیعان رو تشویق میکنن. این یک سلسله کارهای غیر حکیمانه و ظالمانه است در سطح دنیا. آیا واقعا وجدان عمومی جهان اینه؟ بنابراین مراجعه به وجدان فرد و مراجعه به وجدان عمومی نوع بشر ایجاب می کند که اختیاری در ابنای انسان سالمها می بینند. حتی ما هنوز نیامدیم، ما میگیم وجدان. آیا وجدان قبول دارد یا نداری؟ ما نمیم، ما مراجع به وجدان کنم داری عقلی نمیارم، داری وجدانی دارم میارم. اونا از دلیل اجتماعی همینه، یعنی زور داره مردم دنیا میکنه برای جلوگیری جبر، ولی ظالمانه است یا عادلانه است؟ جواب من بدید دیگه، نگید بحث در ظلم اداد، من بحث در ظلم ادارت دارم. یعنی ظلمی است میکنن برای اینکه خودش یه عامل جبری بشه برای جلوگیری از جرائم، ولی ظلم میکنن چه عدالت میکنن؟ اگر عدالت میدونم هر اولین است که مختار باشیم ما، اگر ما مختار نباشیم عدالت نیست. خدا خواسته عدالت اگر ما مجبور باشیم عدالت نیست. حتی این افکار هم دقت کنید، حتی جبریون در عمل خود رو مختار میتونه. به شخص جبری وقتی وارد منطقه عمل میشه جوش میزنه، چرا فلان کس این کار کرده، چرا فلان کس اون کار نکرده. اگر این مجبور هم که دیگه جوش زدن نداره، روشی نداره، روشی نداره. چرا توبیخ میکنه شما؟ جبریه ها توبیخ میکنن، جبریه ها تشویق میکنن، جبریه ها شکایت میکنن، جبریه ها دادگاه میرن، جبریه ها پرونده تشکیل میدن. یعنی میگن همه اینها بر خلاف مکتب ما انجام میدیم و کار غلطی میکنیم و باید بکنیم. اینه یا اینها کار غلط نمیدانن؟ این هم جبری. معنیش این از ما جبرن میریم به دادگاه، نباید بریم. تشخیص میدیم که کار غلطه یا نه، تشخیصی غلطی دادگاه رفتن. ایشون میگن بعد تشخیصی غلط از دادگاه رفتن. بعد داریم ما میگیم ما یه علم داریم، درک و یه جبر. بنده جبری هم که باشم تشخیص میدم جبری هم، تشخیص اسم قوه میدم دیگه. درک مسائل ربطی به جبر اختیار نداره. علم من یه مسئله است، جبر اختیار من یه مسئله دیگر. شما اگر بخواهی یواش باش ممکنه معلومات ما هم بشه نینه جبری شدن سر صورتهایی شدن در آقا صورتهایی که نیستید انشاءالله قاعده به ادراکات عقلی هستید. همیست حالا عرض بنده این است، الجبریون اختیاریون من حیث لا یعلمون فی مقام العمل. جبریون در مقام عمل اختیاری هستن، من حیث لا یعلم یعنی تو کتاب و نوشتش میشینه مثلا جبر میگه اشعل. اما اجازه وقتی آمد در میدان جامعه همین اشعری هم همون کار میکند که معتزلی. معتزلی مختار میدونه، شکایت میکنه، توبیخ میکنه، تشویق میکنه. اشعری هم توبیخ میکنه، تشویق میکنه، شکایت میکنه. اونا همینه در عمل هر دو درست مثل صوفستایی ها هستن. صوفستایی ها در مقام سخن صوفستایی هستن، ولی در مقام عمل نه رئالیست هستن. از خیابون که میخواد رد بشه سوبستایی نیست. نمیگه از کجا ماشین باشه، از کجا به من بزنی، از کجا اصلا ماشین وجود خارجی داشته باشه، از کجا من بیمارستان ببرم، از کجا دستگاه من بشکن. ابدا یک انسان رئالیستی میشه، قائل به وجود خیابان میشه، وجود ماشین و خوردن و شکستن پا و بیمارستان و درد و بدبختی و مرگ و همه این آقا به چشم مجسم همش واقعیات. فکر میکنم واقعیت نداره، یا میگه واقعیت داره میشکنه پاهم. در عمل چی؟ عملا چی میکنه؟ سوال میکنین جواب میده. در حرف ایدالیست سوبستاییه، ولی در عمل وجود خیابان و در عالم خارج قبول داره، ماشین رو قبول داره، دست راستش رو نگاه میکنه، بعد دستش رو نگاه میکنه، بعد علائم راه نما، همه این ها رو واقعیت شو وزیرفته. پس اینا سوفسطاییون رئالیست هستن که مقام دامن، واقعیون که مقام دامن. اینا در مقام سخنی حرفا رو میزنن. این مقدمه رو داشته باشید بحث بلجینان تا بریم سراغ برهان.